فرمود دو تا پسر داره. قالو لکل ابنن سهمون من سهمین من ترکته، یعنی آمدن ترکه را به دو قسمت تقسیم کردن، بگن هر کدام یک سهم میبرن. دو پسر داره، مردی وقت دو تا پسر داره. ازاکان ابنین مثلا قالو لکل ابنن سهمون من سهمین من ترکته، این ترکه را به دو قسمت تقسیم کردن و یک سهم مال این یک سهم مال اونه. را یقلونت ترکه بین همان نصفان، نمیگن ترکه بین همان نصفان، این مال پخه. ولی شما اشما که برسیدن شما نمیگه ترکه بین همان نصفان، شما جواب بدید بین که بسته این ترکه قسمت میشه به دو سهم، یک سهمش مال اون شخصیست که نصفش میخواست، اینجور جواب بدید. خلاصه قسمت میکنید و اون قسمت را جواب بدید شما. و یه سمون اون عدد مضافره اصل مال، اون عدد دوازده را اون اصل ماله، از دوازده سه تا مال اونه، چهار تا مال اونه، مثلا شش تا مال اونه، پنج تا مال اونه، دو تا مال اونه، اینجا بزار. خب بنده از روی جواهر میخوانم که شما مطالعه کنید، اینو برای من خیلی ذهنی بشه و روشن بشه. و نعنی بالمخرج اقل عدد یخرج منه تلک الجزء، مخرج که ما میگیم باید این مخرج به دست بیاریم، اون همون مضرب مشترک، کوچکترین مزرعه مشترک. مقصود ما از مخرج اقل عددی است که اون جزء مطلوب یک چهارم یک هشتم یک جزء صحیحا، دیگه اون صحیحه نزد فهیه ایزن خمستون. بنابراین اون مخرج رو ایشان میگه، مخرجی که از اون سهامی که در قرآن کریم بود، مثلا نصف من اثنین، نصف را بایست از اثنین، اثنین ما باید میدانیم نصف از در میاد، رو من اربع، باید یه چهارتا داشته باشیم در اون کل که رو از اون در بیاریم. سون از ثمانیه، باید اون مزرعه مشترک طوری باشه که یک هشتم را از اون هشت از اون در بیاریم. سلس و سلسان من سلاسه، سلس و سلسان یک مخرج دارن ستا، و سدسوم سته، اینا مخارجی هستن. خب سمال ورسه، حالا دقت کنید، ما الان مخرج نصف و سلس و ربع و سمال مخارج فهمیدیم چیه، که یک عددی هستن که اون سمال از اون درمیا، ربع از اون درمیا، سدس از اون درمیا، تا اینا فهمیدیم. حالا بازم دقت کنید، ثم الورثه ان لم يكن فيهم ذو فرض و تساوی في الارث فعدد رؤوسهم اصل المال. ورثه را بنویس را ورثه، ورثه چند قسمه، یه جور ورثه ای هستن که در قرآن سهم معین ندارن، مثل این ور مرده چند تا پسر داره، در قرآن گفته که بگو سکن لا فی اولادکم لذکر و مثل از الانثیین، نگفته مثلا نیست سلس رو بیتون، نگفته در این ترجمه که در قرآن برای اون فرض مقدری معین نشده، باعث اون ترکه را بر حساب روز قسمت کنیم. اگر پنج تا پسر داره ترکه را پنج قسمت کنیم، چهار تا پسر داره چهار قسمت کنیم. اینجا ثم الورثه ان لم يكن فيهم ذو فرض، اگر در میان ورثه ذو فرض نباشه، و تساوی في الارث، وقت زو فرض که ایست دو جورن، یه وقت همشان پسرن همشان دختر، یه وقت من دذکرن و سرزن و انسانی، حالا تساوه بگم، اگر در میانشان زو فرض نمیشه و تساوه مفل ارز فعدد و روسی هم اصل مال، جا خیلی آسانه، عدد روسون و اصل ماله، اگر چهار تا پسر ترکه را به چهار قسمت تقسیم بگم، اگر پنج تا پنج قسمت، عدد روسون ها عدد رؤوسون ها مزرعه مشترک ما میشه، عدد رؤوسون ها همان مخرج میشه برای سهمای اونا. میگیم بیگیم که پنج پسر داره به پنج قسمت میشه، هر یک یک پنجم از اون میبرن، فعدد رؤوسون هم اصل مال که اربعه تا اولادان ذکور، مثل چهار تا فرزند مذکر داره، این چهار تا فرزند، عدد رؤوس این چهار تا، این همان اصل مال رو اصل ترکه به همان اقسام تقسیم میشه. و این کانو یقسمون لذکر محصول و کربتان رو زبود. حالا اگر نخیر این همه چون پسر نیستن، بعضی ها پسرن بعضی دخترن، دو تا دختر داره دو تا پسر داره، اینجا به شش قسمت تقسیم، چون هر پسر دو زن حساب میشه، دو تا پسر میشه چهار تا، دو دختران که دو تا میشه شش تا. اگر این اولادش مذکر و مؤنث داره، مذکر را دو تا حساب کنید با مؤنث را یکی، اگر دو تا پسر دو تا دختر داره شش تا پسر، دو تا پسر میشه چهار هستن، دو تا دخترم که داره شش، اینطور باید باشه. و این کان یقسمونه لذکر مثل زلسین فجعل لکل ذکرین سهمین و لکل انسا سهمن. اگر این چین باشه، برای هر مذکر دو سهم در نظر بگیر، برای مؤنث یک سهم، همه کس کنن تمجتمع اسنواله، دو تا پسر و دو تا دختر شش شواهد خسن بشه، این اسنوال بشه چه قدر بشه، ما دو سهم با اون پسر ها میدیم، یک سهم با اون دختر ها میدیم. خب و این کانه فهم، حالا این در جایی بود که اصلا زو فرض نیست، زو فرض نباشه عدد رؤوس اینها اصل ماله. و این کانه فهم زو فرضن، اگر در میان ورثه زو فرضه، زو فرض به کسی که در قرآن برش سهمی معین شده، اون اصحاب فروزن یا یک فرض یا چند نفر اصحاب فروز، فتو عددن له ذلک السهم، باید عددی به دست بیاریم که این سهام را از اون بیرون بکشیم. بله و اون وقت حالا این آوردیم، بعد از اینکه ما این دادیم، گاهی یک افرادی در بین هستن که سهم را در قرآن معین نشده، اون می باقی مانده را حسابش عرض کنم. خب حالا ایشان در اینجا این مقدمه است، شروع کردن مطلب و ذلک به ان تطلب اولا مخرج الفروز، اول کار که میکنید اینه که این شخص مرده، یک زنی مرده، یک شوهری داره، پدر داره و مادر داره. خب پدر و مادر هر کدام بکنید اینا، حالا فرض کنید که مثال ایشان رو بگم بهتره، به ان فهم آورم بقیه من داره که زوجن و ابوین و بنین خمسه، یک نفر مرده، یک زن مرده، یک شوهری داره، پدر داره، مادر داره و بنین خمسه و پنج تا پسر داره، در صورت که میت ولد داشته باشه لکل واحدن یک سدسه، یک ششم پدر، یک ششم مادره، اینجا پنج تا پسر داره دیگه. بله اون وقت در اینجا حالا زوج چقدر میبره؟ چون برای اینکه این میت فرزند داره، زوج از این زن که مرده، زوج یک چهارم، ابوین پدر یک ششم، مادرم یک ششم، و پنج تا پسر داره که جور باید قسمت کنیم. زوج سهمش چقدر؟ یک ربعه، مخرج ربع چهاره. ابوین هر یک سهمشان یک ششمه، مخرج ششم ششه، بنابراین ما به مخارج نگاه میکنیم، چهار و شش، منتها دو تا شش داریم، هر کجا که دو تا در مخرج باشه متماثل باشن، مثل این شش اون شش، یک شه میگیریم در متماثله، چون ما بعدا چهار قسمت خواهیم کرد اعداد را، متماثله، متداخلین، متباینین، متوافقین، هر کجا که متماثلین باشن در مخرج دو تا شش داشته یک شهست میکنیم، همینطوره، چون پدر یک ششم، مادرم یک ششم، یک ششم را میگیریم، چون شش و شش با هم چیان متماثلین هم. بله زوجن و ابوین و بنین خمسه. خب اینجا تقطع و اول مخرج سدس را دقت کنید، اول مخرج سدس را بگیرید، پدر سدس، مادرم سدس، یک ششم، مال زوج و رب یک چهارم. خب حالا بعد از این که ما یک ششی گذاشت کندار، مال شش و چهار، شش و چهار چه نسبت با هم دارم؟ بله ماله؟ ماله هر دو عددی که دو عدد ها رو با هم ما مقایسه میکنیم، هر دو عددی که هر یک از اینها به دیگری قابل قسمته و مقسوم علیه مشترکی دارند که اگر قسمت کنیم یکی را بر دیگری به یک نمیرسیم، همیشه جفت دارن. اگر مقسوم علیه مشترک دارن با اونا میگن متوافقین. چهارتا با ششتا مقسوم علیهشان چیه؟ آره؟ دوه. مقسوم علیه مشترک بین چهار و شش دوه، یعنی چهار و شش هر دو بر دو قابل قسمتن. خب نمیگن متوافقین. دو عددی که بین اونها مقسوم علیه مشترک وجود داره با اونها میگن متوافقین. چه باید کرد؟ در متوافقین یکی را بر اون مقسوم علیه تقسیم میکنن، خارج قسمت در دیگری ضرب میکنن. خب شش را قسمت کنیم به دو میشه چقدر؟ خارج سه میشه، سه ضرب دیگر چهار دوازده. یا چهار را تقسیم کنیم بر دو، خارج قسمت دوه، دو ضرب در شش میشه دوازده. بنابراین چهار و شش با هم متوافقینن به این معنا هر دو مقسوم علیه مشترک دارن. یکی از آنها را بر مقسوم علیه مشترک تقسیم کن، خارج قسمت در دیگری ضرب کن. شش و چهار متوافقینن، هر دو به دو قابل قسمتن. شش را قسمت کنیم به دو، خارج قسمت چیه؟ سه. سه ضرب از چهار دوازده. چهار را قسمت کن به دو، خارج قسمت چیه؟ دو. دو ضرب در شش چه میشه؟ دوازده. بنابراین این دو تا عدد چهار و شش متوافقینن. ایشون همون به مطابقه مرد که زوجن و ابوین، زوج و ابوین اون مخرج دوازده خواهد بود. خب در این حال و بنین خمسه، پنج تا پسر هم دارن، پنج تا پسر هم دارن. خب پت پت و اولا مخرج سدس را، شش مخرج سدس شش، مخرج رب چهار تا، و اثنا عشر خودش میگیم شه دوازده تا، به همین بیان کرد کردیم برای خاطر اینکه چهار و شش با هم دیگه متوافقینن. یکی از اونها را بر مقسوم علیه مشترک قسمت میکنیم، خارج قسمت در دیگری ضرب میکنیم. شش تا قسمت کنیم بر دو که سه ضرب در چهار دوازده. چهار تا قسمت کنیم بر از فرد که دو، خارج قسمت بشه دو، دو ضرب در شش میشه دوازده. بنابراین اصل مال در اینجا به دوازده قسمت قسمت میشه. خب حالا قسمت کردیم، ایشون هم میگه همین رو قسمت کردیم به دوازده، سه دوازده هم بدیم به زوج که روبه دیگه روبه. سه دوازده هم بدیم به زوج، خیلی دو دوازده هم بدیم به پدر، دو دوازده هم بدیم به مادر، چون برای کنه سوت میخورن دیگه. چقدر رفت؟ بله از این چقدر مان چقدر؟ چهار و چهار هشت، هشت دارم، چون برای خیلی چهار تا داریم به شوهر، دو تا به پدر، دو مادر، خب شد هشت تا. چقدر مانده؟ بله پنج تا. بله چهار تا، چهار تا. بله خب این چون همین رو میگه اینجا وقت که اینطور شد و ببینه ایشان رو میگن، میگن به این که تو ت زوجه سلاسه، سه تا دادمی، ولی ابوین اربع، چقدر مانده؟ پنج تا مانده، پنج تا مانده، پنج تا پسر داشت. توت زوجه سلاسه از دوازده و توتی ارسلام ابوین را اربع، به هر یک، به هر یک دو، دو تا از دوازده بدیم، دو تا به این، دو تا به اون، چهار تا دادیم. خب چقدر میمانه؟ مانده پنج تا. چند تا پسر داشت؟ پنج تا پسر داشت، ولی باقی خمسه تون یک کلام صاحب جبر لا تن کسه رو، باقی هم من پنج تا، پنج تا پسر هم داشتی، کسی هم به وجود نیمد. داریم جواهر بخوانیم مطالعه کنیم. خب ایشان آخه دو تا مثال زد، دقت بفرمایید. یکی مثال زد که ابوین و بنین خمسه شد، یکی ابنین و بنته، ابنین و بنت و بنین خمسه چقدر میشه؟ یکی میشه، برای اینکه ابنین میشه چهار تا، بنت میشه یکی. بالاخره میخواستیم باقی مانده پنج تا بشه، باقی من دفعه 5 پسر باشه خب معلوم، باقی من اگر 2 پسر یک دختره باز 5 سهمه، برای اینکه هر پسر 2 برابره دختره دیگه. بنابراین این مثال جوابی اینه که که زوجن به ابوین به بنین 5، این یک مثاله که باقی مانده 5 دست. پشت سرش چیه؟ پشت سر او ابنین به بنت، ابنین به بنت هم 5 میشه، چون ابنین میشه 4، بنت هم یکی 5، بنابراین باقی مانده از 12 5 میشه، 5 به اینا میرسه، کسی هم رازو نمیاد و دقت کن به دفتت مداره. خب حالا بین این کسره، حالا میگه اگر آمدیم دیدیم که، حالا دیدیم که این که مثلا همین مثال که دادیم که 12 بود شوهر 3 بود و ابوین هم 4 بودن، یا 5 مانده بود 12 شده بود دیگه، چون برای که مخرج 4 و مخرج 6 12 تا شد متوافقین بودن دیگه. حالا اینجا چون 5 پسر بود، خب 5 پسر 5 باقی مانده بود شده، 2 پسر بود یک دختر، باز هم 5 بود اینا میدادیم. اما حالا مثال عوض، مثال جوار عوض بکنه. خب فن کنه فی المثال ابنان، حالا اگر آمدیم و سهم 12 قسمت کردیم، سهم شوهر دادیم که سهم شوهر 3 بود از 12 روبش بود، سهم پدر مادر اندن که 4 مالانا بود 5 مانده، اما خب حالیمه که چقدر مانده از این 5، اما خب اون شخص مرده بود یک زوج بود و یکی هم عرض کنم به این که ابوین بود 2 پسر مانده، حالا برای چطور باقی مانده از اون 12 چند تا هست؟ بله 5، باقی مانده از 12 5 دیگه، باقی مانده از 12 5، ولی این برسه چند تا الان مانده؟ 2 پسر 5 به 2 نمیشه دار، برای فکری باید کردی، فکری باید کرد. باز در اینجا میریم سراغ این 5 با 2 چه نسبت دارن؟ 5 با 2 نسبت دارن؟ ها تباینه. دو عدد که با هم دیگه مقایسه کنیم، اگر یکی رو بر دیگری قسمت کنیم یک بمانه، یعنی مخصومالی مشترک غیر از یک ندارن، اون رو میگن بشن متباینه. خب اینجا این طور شده 5 تا اونجا مانده ولی اینا 2 نفرن، چه باید کردن متباینه؟ در متحال متباینه شان چی کار کنیم؟ ایشان میگه فضرب هما فی اثناشر، به 2 نفر میخوایم بدیم، عدد روز که باقی مانده 2 2 پسره، اون رو بزن ضرب کن در 12 تا چقدر میشه؟ میشه 24 تا. خب حالا شو 24 دیدی جور در میاد 2 پسره، برای اینکه از این 24 تا ما میخواییم که یک روب بدیم به ارسان شوهر، چقدر بدیم یک روب؟ این 6 6 بدیم به اون زوج. خیلی خوب، میخواییم به پدر و مادرم بدیم، به هر یک از اونا باید چقدر داد؟ به هر یک از اونا 4 باید داد، برابرنیش ما از این 6 بدیم به شوهر، 4 به پدر 4 مادر، 6 و 8 14. خب 14 چقدر مانده؟ حالا این 24 تاست، این مانده بله 10 مانده، 10 مانده، 10 درست، 2 پسران بر کدام 5 میدیم؟ اینه که ایشان اینجوری میگن، میگن به این که اگر ابنان باشه اینه ضرب کن در 12 ایطور. حالا دقت کنید، خب این شد، حالا یک مثال دیگه هم دیگه جواب توان بشه، و این کنه ابنون و بنتون، حالا اگر 2 پسر نما، اول مثال دادیم 5 پسر مانده بود خیلی سر راست بود، مثال دوم ما چه بود؟ مثال دوم این بود که ما در اونجا عرض کنم که 2 پسر بود، مثال سوم بخوایم بزنیم، مثال سوم این است که اون که باقی ماند بعد از سهم شوهر و پدر و مادر ابنون و بنتون، چقدر میشه؟ ابن و بنت چند؟ چقدر سهم میشه؟ بله؟ چقدر میشه سهم ابن و بنت؟ میشه 3، برای که ابن 2 حساب میشه، یکی هم بنت دیگه 3، پس اون اولی 5 بود، اینجا میشه 3، چیکار بکنیم؟ بالا 3 را ضرب کن در 12 میشه 36، در همون 12 اول 12 بود، بعد اون رو ناچار کردیم 24، بعد حالا باید 36 رو بکنیم. بله، و این کانه ابنون و بنتون فضل بهش 3، ستا را کلام را در اون مخرج اولی که میشه اون ستا ضرب دوازده 36 میشه 36. خب از این 36 میخواییم یک رب بدیم به شوهر، چند تا باید بدیم به اون؟ 9 تا که یه ربشه باید بدیم به شوهره. خیلی به اون چیزا چقدر باید بدیم؟ به پدر و مادر، به هر یک از اونها باید 6 تا بدیم. 6 تا بدیم، 6 تا به اون بدیم. بقیه رو چقدر میمانه؟ 6 و 6 دوازده، اونم 9 تا شد 21. باقی مانده تقریبا میشه 15 تا. از این 15 تا 10 تا شو میدیم به اون پسر، 5 تا شو میدیم دختر. اینه مطالعه کنیم، ما به همین سطح حساب را انشالله به پایان برسانیم، تسلط ما بیشتر خواهد شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
بيبي فرمايت ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینا نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه
و ابوها. محور رو فاطمه قرار میدهد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصرین و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، صبح دوشنبهتون به خیر و سلامتی باشه. انشاءالله هر جا هستید روز خوبی را آغاز کرده باشید و ساعت خوبی هم در پیش رو داشته باشید. انشاءالله تا ساعت 14 با بخش اول برنامه رادیو معارف امروز همراه شما هستیم و برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد که انشاءالله در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. بر کرانه نور، تفسیر آیه 7 تا 9 سوره مبارکه آل عمران اولین برنامه هست توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمالی تقدیمتون میشه و فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو انشاءالله در فرصت آیاتی عرض خواهم کرد. دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید.
و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آيات محكمات و متشابهات اونها بر اساس برداشت مفسرین است یا یه عده آیات واقعا محکمن یه عده آیات واقعا متشابه؟ آیا تشخیص محکم به متشابه میسر است یا هر کس با هر مبنایی که دارد میتواند به سراغ محکم متشابه برود؟ که اینها به تفسیر شناسی برمیگردد و بحث تفسیری ارتباط ندارد. ممکن است از راه‌هایی که امام راضی و امثال امام راضی ارائه دادند که این توهم بشود که هر کس با هر مبانی پذیرفته شده به اصطلاح اصول موضوع به پیش فرض وقتی به سراغ قرآن حرکت کرد او یه سلسله از آیات را محکم می‌داند مقابلش را متشابه، گروه دیگر به عکس. ولی ظاهر قرآن کریم، ظاهر همین آیه که جزء محکمات است این است که هم محکم و متشابه یه امر واقعی است، یعنی بعض از آیات واقعا محکمن بعض از آیات واقعا متشابه، هم راه تشخیصش مشخص است. این چنین نیست که هیچ راهی نباشد. اون که گرفتار شک است میگوید یا در جهان واقعیتی نیست یا اگر هست ما راه تشخیص نداریم. هر کسی با اصول موضوع و مبادی قبلی و امور پیش فرض به سراغ قرآن می رود و برای خود محکم و متشابهی دارد. راهی برای تشخیص محکم و متشابه نیست، هر کس از راه خاص می رود. ولی ظاهر قرآن کریم دو مطلب است، یکی این که بعضی از آیات واقعا محکمن و بعضی از آیات واقعا متشابه، و دوم این که راه برای تشخیص محکم از متشابه وجود دارد. اگر اون راه صحیح را رفتیم می توان به خوبی محکمات را تشخیص داد و عمل کرد و متشابهات را تشخیص داد و توقف کرد. از این که قرآن کریم فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، معلوم می شود که آیات با قطع نظر از مراجعه اهل تفسیر به دو دسته تقسیم می شود. رو فرمود خداوند قرآن را نازل کرده است، بعضی از آیاتش محکمن بعضی از آیاتش متشابه. و از این که فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابهه، معلوم می شود که اونها که دارای قلب سالمن محکم را خوب می شناسن متشابه را خوب می شناسن و وظیفهشون هم در برابر محکم و متشابه خوب عمل می کنن، و اونها که فی قلبشون زیغ است اونها هستن که دنبال متشابه می روند.